پیش میاد اسمش.
بله دقیقا همینطوره. و اینم بگم که شاهکار نو عنوان نمایشگاهی از گروه های هنری تجسمی و صنایع دستی مشترک ایران و سایر کشور هاست که با شرکت 37 هنرمند ایرانی در رشته های مختلف هنری روز دوشنبه 1 مرداد ماه به نمایش گذاشته میشه. بله. علاقه مندان برای تماشای این 44 اثر راه یافته به این جشنواره میتونن تا روز پنجشنبه 7 مرداد ماه در فضای مجازی این جشنواره برن و این آثار رو تماشا بکنن و کلی هم لذت ببرن. به نظرم خیلی ایده جذابی. حالا میدونم مهلت این بخش خیلی کوتاه، منم زیاد نمیخوام صحبت کنم، میخوام خبرها رو بخونم، اما به نظرم ایده خیلی نوعیه. اگر این باب بشه که در واقع یه سری از نمایشگاه ها مثل نمایشگاه کتاب ما که این ویژگی رو داره، حالا علاوه بر اینکه به صورت حقیقی یا به صورت واقعی داره برگزار میشه، به صورت مجازی هم عزیزان میتونن بیان آثار رو ببینن و حتی بخوان خرید بکنن.
خرید کنن.
خیلی کار خوبی بود به نظر.
برای اونایی که در شهرستان های مختلف و حتی دور هستن خیلی به درد میخوره.
قطعاً همینطوره. اما خبر بعدی آقای فرهاد مشیری، نقاش سرشناس ایرانی و خالق اثر الله طلایی، درگذشت. آقای مشیری واقعا همینطوره، چهارشنبه 27 تیر ماه بر اثر ایست قلبی در 61 سالگی در تهران درگذشتن. اینم بگم که سال 87 با الهام از خمهای کوزه های سفالی شیراز ایشون آثاری رو خلق کردن که بعدها به عنوان نقاشی های کوزه معرفی شد. آقای مشیری همچنین در فهرست 500 هنرمند برتر جهان هم قرار گرفتن.
این اثر الله طلاییشون هم بسیار اثر زیبایی هست.
بله دقیقا همینطوره که میتونم بگم، نمیخوام بگم معروف ترین اثر، ولی یک اثری خیلی معروف شده. بله. مخصوصا این روزها در فضای مجازی با درگذشت استاد مشیری این اثر خیلی دست به دست شد.
بله.
شد بین کاربران فضای مجازی. اما بریم سراغ خبر آخرمون. اگه اشتباه نکنم حدوداً 15 سال گذشته جشنواره برگزار میشد تحت عنوان فیلم کوثر که بعد از 15 سال مجدداً قرار این جشنواره برگزار بشه. حالا برای آگاهی از روند برگزاری این جشنواره ارتباط تلفنی ما برقرار شده با خانم پوریامین، دبیر فرهنگی این جشنواره. خانم پوریامین سلام و ارادت، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه صبح به وقت فرهنگ.
منم به شما سلام میکنم خانم پوریامین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان عزیز شما در اولین ساعات بامدادی.
سلامت باشید، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم پوریامین، من اول صحبتم گفتم که بعد از 15 سال، درست گفتم؟
بله کاملا درست گفتید.
بسیار خب، از اهداف شکلگیری این جشنواره برای ما بفرمایید و چی شد که اصلا 15 سال تعویق افتاد؟
این جشنواره با هدف بسترسازی برای گفتگو میان اهالی سینما و مدیران فرهنگی جامعه برای اینکه الگوی زن سوم تراز انقلاب اسلامی رو در آثار سینمایی و هنری ما بتونیم مشاهده بکنیم برگزار میشه. چرا این در واقع تأخیر افتاده؟ این تأخیر به دلیل اینکه با توجه به اینکه این دوره پنجم این هست و دوره‌های گذشته اون احتیاج به حمایت‌های مالی و معنوی داشت و متاسفانه این حمایت‌ها چون که بسترش فراهم نشد جشنواره به تأخیر افتاد.
بله درسته. خب برای ما بفرمایید که این حالا چرا انقدر اهمیت داره که نهضت امام حسین علیه السلام رو ما بخوایم به نسل آینده ترویج بدیم؟ چون میدونم که حالا حضور و فعالیت زنان در سینما بسیار اهمیت داره و اصلا یکی از اهداف ویژه‌ای که خود حضرت عالی هم فرمودی در این حوزه بوده. و حالا من خبرها رو که داشتم چک می‌کردم، آخرین خبری که اعلام شده بود در واقع اعلام نامزدهای بخش رقابتی این جشنواره بود. اگه میشه در این خصوصا برام توضیحاتی رو بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم، علاقمندم این رو خدمت شما و مخاطبان عزیز اعلام کنم که همطور که میدونید هنر سینما امروزه یک هنر بسیار مهمه.
درست.
و مسئولیتی که سینما در این دوره داره خیلی مسئولیت مهمی هست، چون بالاخره مخاطبان جوان و علل خصوص زنان در حوزه‌های آموزشی از سینما خیلی پند می‌گیرند و ما می‌بینیم که کشورهای مختلف با استفاده از هنر سینما بخش مهمی از هدایت فرهنگی جامعه رو به سمت اهدافی که مورد نظرشونه به عهده داره.
درسته.
ولی ما به سینما خیلی نگاه در واقع عجیب و غریبی داریم، نگاهمون منجر میشه به این که مخاطب دور بشه از سینما و سینما دست در واقع کسایی باشه که اونها اهداف خودشون رو پیاده بکنن و یه مقداری به سمت غرب‌زدگی فیلم سینماها و فیلمهای ما سوق پیدا.
بله متاسفانه.
ببینید اگر چنانچه ما بخوایم از هنر سینما برای گذر از پیچ‌های تاریخی، گردنه‌های فریب استفاده نکنیم، نقش زنان ما که در حوزه‌های مختلف انقلاب اسلامی نقش کاملاً بدیهیه و کاملاً عیانه و یک نقش سازنده است، اون رو نتونیم نمایش بدیم، بنابراین جای خالی زنهای تراز انقلاب، مادر من، خواهر شما، همسر شما، دختر ما، اگر ما نتونیم این نقش رو در سینما نمایش بدیم، نقش اینها در واقع زنان غرب زده است که یا زنانی که مثلا تعریفی از اونها در جامعه امروز ما نیست در فیلم ها و تئاتر به نمایش در میاد. برای همین باید راجع به این مسئله تحقیق کنیم، جستجو کنیم و نقش زن ایرانی مسلمان رو طلب بکنیم در فیلم ها. این جشنواره برای همین ایجاد شده، جشنواره فیلم کوثر، زنی که تراز انقلاب اسلامیه، زنی که در واقع در همه دردها، آلام، موفقیت، پیشرفت و در همه حوزه ها کنار مردان ایستاده و نقشش رو حالا باید در فیلم ها ببینیم.
درسته. خانم پورگامین، اگه میشه در خصوص اعلام نامزدهای بخش رقابتی برای ما بفرمایید، به ویژه حالا بخش بین الملل هم اگه یه توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم که حالا از کدوم کشورها آثار ارسال شده یا قرار ارسال بشه.
ببینید فیلم هایی که برای ما در حوزه بین الملل، لبنان، فلسطین، الجزایر، تونس و چند کشور عربی دیگر هم اثر فرستادن.
اگر اشتباه نکنم از فرانسه هم شما اثر داشتید در بخش مستند بلند.
بله، اون در واقع اخبارش که به بیرون اومده. اتفاقا جالبه که ما نسبت به دوره‌های قبل خودمون 30% افزایش داشتیم.
چقدر خوب.
بله، هم فیلمسازان زن در این حوزه شرکت داشتن، هم موضوعاتی که مربوط به زنان بود و در حوزه بین الملل. این خیلی جالب بود که ما ورودیه آثار بسیاری رو در حوزه فیلم از هم سازندگان اثر بانو و یا موضوع اثر زن ما در این جشنواره داشتیم که برای خود ما خیلی جالب بود و حائز اهمیت بود که 30% هم.
چقدر عالی، خدا رو شکر. خانم پوریمن، اختتامیه جشنواره قراره کی برگزار بشه؟
انشالله اختتامیه جشنواره، من از همینجا از همه همکارانم در دبیرخانه در داوری آثار تشکر میکنم. ما بیش از 3 ماه کار تنگاتنگ داشتیم و خب خیلی حوادث مختلفی هم اتفاق افتاد که بعضن بعضی هاشون هم برای ما تلخ بود، بعضی هاشون هم برای ما شیرین بود.
بله.
ما امروز ساعت 4:30 مراسم اختتامیه رو داریم در باغ کتاب و امیدوار هستیم که علاقمندان به هنر سینما و دانشجویان فرهنگ.
مراسم اختتامیه یا افتتاحیه؟
اختتامیه، یعنی امشب ما مراسم اختتامیه جشنواره و اعلام برندگان رو.
درسته.
خواهیم.
صحیح. بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. خیلی ممنونم از شما، باعث افتخار بود هم صحبت شدم با حضرت عالی. یه خدا قوت جانانه میگیم هم به شما هم به تک تک همکارانتون، امیدوارم که سالهای بعد این در واقع جشنواره فیلم کوثر خیلی پر رونق‌تر برگزار بشه و شاهد آثارهای بیشتری باشیم، هم از کشور خودمون هم از تمامی کشورها. ممنونم از شما،
خدا نگهدارتون،
روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خب آقای
شهبازی هستم،
من داشتم فکر می‌کردم به جشنواره که امشب اختتامی است. آقای شهبازی خیلی متشکرم، در این بخش فعلا با شما خداحافظی می‌کنیم تا بخش ایران ما.
خدا نگهدار.
صبحتون به خیر و نیکی باشه انشالله. ازتون پرسیدیم که برداشتتون از این بیت چیه؟ چو وانه می کنی گرهی خود گره ما باش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. بریم به سراغ آقا هادی اسدی و سطح شهر رو ببینیم نظرهای شما راجع به این بیت و برداشت شما از این بیت چی بوده؟
آقایون خانم ها، ما بارها گفتیم که لبخند تنها ثروتیه که هر چقدر ازش استفاده بکنیم و در واقع خرج بشه کم نمیشه، بلکه بهش اضافه هم میشود. اومدیم رسیدیم به جوان عزیزی که حوالی بوستان ملت داشتن تردد میکردن، با وجود اینکه کمی به ظاهر عجله داشتن ولی خیلی خیلی خوشگل و تماشایی با لبخندشون پذیرفتن که با هم گپ بزنیم. سلام، سلام، صبح بخیر.
سلام، ممنونم.
خوبین؟
سلامت باشین.
کارمندین؟
بله.
در چه حوزه‌ای؟
حوزه تألیف کتب درسی.
درود بر شما.
سلامت باشین.
در کتب درسی فکر می‌کنین که پرداختن به مقوله لبخند چقدر جاش کمه؟
هستش، واقعا جاش اینجوری نیست که کم باشه، و الان تو بخش‌های مختلف چه حالا تو کتاب‌های مختلف این پرداخته میشه. و قطعا مقوله لبخند و اصلا شادی که شما اول صبح وارد مدرسه میشین یا وارد اداره کارتون میشین به شدت میتونه روی سطح انرژی خودتون و دیگران تأثیر بذاره. فرض کنید یه معلمی که صبح با لبخند وارد کلاس میشه، خب خیلی اثرگذاری بیشتری بر دانش آموزها داره تا اینکه بخواد با حالت خستگی و خمودگی که ناشی از حالا خستگی که از کم خوابی شاید باشه یا اینکه از بار مشکلاتی که این روزها گردن همه مردم قرار داره.
درود بر شما. چقدر قشنگ صحبت کردین. بله، لبخند و اهمیتش در صبح که موضوع ما هست و شما هم در حوزه فرهنگ و ادب دارین فعالیت میکنین، گوشیتون داره زنگ میخوره، من سعی میکنم که سوالم رو کوتاه‌تر بکنم. این که اجازش رو کجا دیدید در این مدتی که حالا کار میکنین، چه در محل کار چه در زندگی خصوصی، واقعا اعجازش رو مصداقی چطور لمس کردین لبخند اول صبح رو؟
من خب حالا همه میگن دیگه، من همیشه لبخند رو لبهام هست، یعنی
به خاطر همین شما رو انتخاب کردم.
و من تا 2-3 سال پیشم که معلم بودم حالا توی روستاهای استان همدان، همیشه سعی میکردم که سر کلاس چه حالا اول صبح باشه چه ظهر باشه همیشه با لبخند وارد کلاس بشم، و بچه ها همیشه حس خوبی داشتن. من این رو کامل میتونستم درک بکنم که هم با دقت گوش میدن هم مشتاقانه گوش میدن، و این تأثیر لبخند رو من خودم دیدم واقعا تو این کارها و تو این تدریس خودم.
خیلی ممنونم، این لبخندت رو به عنوان یک قاب یادگاری در خاطراتم ثبت میکنم. ازت ممنونم. اسمت هم دوست داری بگو؟
محمد مهدی یوسفی هستم.
آ یوسفی عزیز، صبح بخیر، کنارمون بمونید، اینجا صبح به وقت فرهنگه.
صبح روشن بدم و باغ مرا گلشن کن، خبر از یار بیار، چشم مرا روشن کن. عشق چون پنجره ای رو به تو نوعی دیگر است، درد دوری چه عجیب شبیه خونه دیگر. ای یار بیا شوق دیدار بیا، با عشق امیر و قلب تبدار.
عزیز، ما همچنان با برنامه صبح وقت فرهنگ همراه شما هستیم، اما یکی از دغدغه هایی که در تمام برنامه هایی که از این گروه، گروه جامعه و کتاب تقدیم شما میشه در این مجله صبحگاهی در ذهن ما وجود داره، مردم غزه است و اون افرادی که مورد ظلم جنایات رژیم صهیونیستی واقع میشن. نیروگاه برق و مخازن سوخت متاسفانه بندر هدیده دیشب و دیروز مورد هدف حملات رژیم صهیونیستی و اسرائیل قرار گرفت. اهداف غیر نظامی متاسفانه زده شد و همه اینها واقعا جنایات بسیار بد و زشت و در حقیقت نامناسبیه که اصلا شاید در تاریخ وجود نداشته و همچین جنایاتی. اجازه بدین که در ارتباط با این مسائل با آقای دکتر صادق نجفی، کارشناس برنامه، صحبت بکنیم. آقای دکتر نجفی، خدمتتون سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
من هم خدمت جناب عالی خانم آدابی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض سلام و صبح بخیر دارم.
درود بر شما. خواهش میکنم آقای دکتر نجفی، شما یار صمیمی برنامه صبح وقت فرهنگ هستید، همیشه همراه ما هستید و البته مردم و همراهان ما رو آگاه میکنید از این جنایات و در حقیقت تفسیرهای بسیار خوبی در ارتباط با این مسائل دارید. بشنویم امروز در ادامه درباره جنایات جدید صهیونیست‌ها در بندر هدیده و اینکه اهداف غیر نظامی رو این بار باز هم مثل دفعات قبل هدف قرار داد رژیم صهیونیستی و تعداد زیادی از مردم رو به آتش و خون کشید.
بله، خب در واکنش به حمله پهپادی که
بله
نیروهای ارتش یمن به برخی مواضع در تل آویو داشتن روز گذشته، رژیم صهیونیستی به منظور پوشش دادن بخشی از سرخوردگی ناشی از اون حمله با جنگنده های آمریکایی، حالا تعداد متفاوتی در منابع خبری ذکر شده، ظاهرا موثق ترینش بوده 12 تا 13 جنگنده F-35 بوده، اهدافی رو در غرب یمن در بندر هدیده شامل منابع سوخت، نیروگاه تولید برق بوده و خود بندر رو مورد اصابت قرار داده. خب شما می‌بینید با توجه به محاصره‌ای که یمن از سال 2015 داشته یا همون سال 93-94 خودمون از مهر از فروردین 94، بندرها خیلی نقش مهم می‌دارن و حمله به اونها زندگی مردم رو در یمن دچار مخاطره خواهد کرد و این نشون میده که رژیم صهیونیستی بار دیگه به این سیاست روی آورده که با هدف قرار دادن مردم به نحو خود انصار الله و ارتش یمن رو تحت فشار قرار بده. که مجددا اینجا برمیگردیم سر بحثایی که گذشته هم داشتیم، طبق تمام اصول جنگی حمله به اهداف غیر نظامی و زیرساختی ممنوع هست.
بله ممنوعه.
و این حملات نشون دهنده استیصال رژیم صهیونیستی از سختی در مقابله با منابود کردن توان نظامی حریف دچار مشکل میشه، به حمله به زیرساخت ها روی میاره تا مردم رو به نحوی مقابل نیروهای نظامی قرار بده. البته اگر رژیم سکنسی و حاکمان این رژیم و تصمیم گیران این رژیم مروری بر آنچه از سال 94 در جنگ بین انصار الله و ارتش یمن و گروه‌های مردمی با عربستان سعودی داشتن می داشتن، مروری بر این 7-8 سال جنگ می داشتن، هیچ وقت این تصمیم نمی گرفتن. چون در همون موقع هم آنچه عربستان در توان داشت رو کرد و به مانند رژیم صهیونیستی اصلی از حقوق بشر دوستانه که حقوق جنگ هست، حقوق هست که شما در مقابل در مقام جنگ و مخاصمه باید نسبت به حریفت رعایت کنی رو نبود که زیر پا نگذاشته باشه رژیم عربستان سعودی. ولی خروجی اون شد یمنی که امروز ما داریم میبینیم.
درسته.
یمنی که دریای سرخ رو برای کشتی های حامل اقلام که به سمت رژیم صهیونیستی میرن ناهم کرده، یمنی که پهپادهاش امروز تا قلب تل‌آویو میره و اهداف مورد نظرش اونجا مورد حسابات قرار میده. خروجی شد یمن قوی تر از گذشته. الان هم حمله رژیم صهیونیستی به این منطقه اگر به گمان این انجام شده که مردم رو مقابل نیروهای نظامی یمن قرار بدن، به نظرم به موفقیت نخواهد رسید و ناشی از برآورد اشتباهی که مقامات رژیم صهیونیستی داشتن و به این جنایت دست زدن. البته جنایت دیروز رژیم صهیونیستی فقط به یمن منحصر نمیشه. این رژیم اهدافی رو در جنوب لبنان مورد حسابات قرار داد، باز هم مناطق غیر نظامی در منطقه مرکزی نوار غزه مجددا در اثر حملات رژیم صهیونیستی بیش از 60 نفر از فلسطینی‌ها جان خودشون از دست دادن و به شهادت رسیدن. و حالا جالب اینه که مؤسسات مطالعاتی رژیم صهیونیستی اذعان دارن. به عنوان مثال روز گذشته خبری منتشر شد که مؤسسه تحقیقات امنیت داخل رژیم صهیونیستی اعلام کرد که جنگ فراگیر با انصار الله برای ما نشدنیه و این مسئله ما رو با توجه به شرایط و جبهه‌های مختلفی که در اون درگیر هستیم امکان نداره برای ما و که بخوایم توان نظامی یمن رو از بین ببریم. وال استریت جورنال هم اعلام کرده بود که در گزارشی حمله به تل‌آویو نشون میده که آمریکا هم در مواجهه با یمن و کنترل نیروهای ارتش یمن ناموفق بوده در این مدت، کمان که ما شاهد هستیم در چند ماه گذشته ائتلافی که برای مقابله با یمن صورت گرفت هدفش این بود که توان نظامی انصارالله رو که در مقابله با رژیم صهیونیستی فعال شده در حمایت از مردم مظلوم غزه اون رو ناکام بذاره، ولی خب در این تحقق این هدف موفق نشد.
درسته.
و سخنگوی نیروهای مسلح یمن سرسید یحیی صبی هم در بیانیه که منتشر شد اعلام کرد که در گام بعدی ما اهداف حیاتی رو این بار در قلب رژیم صهیونیستی هدف قرار خواهیم داد و ما به هیچ وجه برادرانمون در غزه رو تنها نمیگذاریم و این هدف و این هدف گذاری ما در این زمینه همچنان پابرجاست.
درسته. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر نجفی. بله انشاءالله که همه مردم جهان همچنان از مردم غزه حمایت خواهند کرد. سپاسگزارم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما. آرزو میکنیم صلح در سراسر جهان پایدار بشه و مردم غزه از جنایات رژیم صهیونیستی نجات پیدا کنند. خب از شما دوستان عزیز پرسیدیم که شما برداشتتون از این بیت چیه؟ چو وانه می کنی گرهی خود گره مباش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. خیلی خیلی پیام برامون فرستادین، انقدر خوشحالیم که دوستان خوب و فهیمی چون شما داریم و همین پیامک ها باعث میشه که برنامه ما رونق بیشتری بگیره. بریم سراغ پیامک ها و تلفن های شما، بفرمایید. از آبیه که آقای وحید تکاور گفتن که شاعر فرموده اگر دستی نگرفتی دیگه گرهی هم نزن. آقای خسرو عربی از سمنان گفته اگه کمکی نمی کنی مزاحمم نباش. آقای حمیدرضا امینی هم سلام کردن به مردم خوب و گفتن که برنامه‌تون بسیار آموزنده است و کلی به ما انرژی مثبت دادن. دوستی هم با پیش‌شماره 917-723-37 گفتن که با اخلاق و منش باش، انسانی رفتار کن، آرامش بخش باش، محبت کن، دردهای مردم رو بفهم چون خدا مهربانه و سعی میکنه با مهربانی با تو رفتار بکنه و وقتی تو با دیگران مهربانی خداوند هم با تو مهربانه. خانم نسرین از شیراز هم گفتن که مسلمانی به اخلاق خوب و رفتار ماست، اگه نمیتونیم مشکل کسی رو حل بکنیم دیگه سنگ پیش راه کسی نهندازیم. زهرا خانم کاظمی هم خدا قوت جانانه گفتن به ما و البته دعا کردن به همه مردم و گفتن که انشاءالله بتونیم دست دیگران رو بگیریم، گره گشا باشیم. دوست دیگری هم گفتن که چقدر خوبه که با روی گشاده دست دیگرانو بگیریم، بعضی ها دستگیرن اما اخمشون تو همه. این پیامک آقای محمودی از تبریز فرستادن.
سلام، وقت بخیر. یک ضرب‌المثل مثل هست میگه مرا به خیر تو امیدی نیست پس شر مرسان. یعنی ببخشید اینو میخواد بگه اگر تو نمیخوای کار مردم را بندازی پس حداقل تو کار مردم گره و مشکل ننداز، بذار اون بنده خدا بره پیش چند نفر دیگه بره مشکلشو مطرح کنه، مشکلشو حل کنه. بعضیا ببخشید یه تینت خوبی ندارن چون خودشون مشکل دارن و دوست ندارن خوشحالی دیگرانو ببینن، سعی میکنن دیگرانم مثل خودشون بکنن. پس باید همه آگاه باشن و سمت افرادی برن برای مشورت که مشکلشونو حل کنن، نه اینکه مشکلی به مشکلشون اضافه کنن. اینجا باید عقلتو کار بندازی که طرف مقابلتو بشناسی برای اینکه بری مشکلتو مطرح کنی که آیا مشکلتو حل میکنه یا مشکلی به مشکلت اضافه میکنی. اینجا عقل خیلی مهمه که کار کنه.
سلام و صبح بخیر. این بیت مفهوم کلیش این است که اگر نمیتوانی برای کسی کاری انجام بدهی لااقل سنگ جلو پای آن طرف نگذار، و اگر هم نمیتوانی که با مردم خوب صحبت کنی و همچنین این که بر خودت خوب نباشد لااقل لبخندی و خوشرویی بر آنها دریغ نکن. سیرولا جعفری هستم از شهر را چیرا.
خب دوستان عزیز، ما پیامک های بسیاری از شما دریافت کردیم. یه پیامک هم از خانم محبی از اهواز دریافت کردیم که گفتن راه و روش و سیره امام حسین علیه السلام هم راه و روشی بسیار خوب هست که